بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از مسألة إسراف فارغ شدیم، الان وارد مسألة تبذیر شدیم. دعای در اینجا داریم، هر دعای را از نو میخونیم. و آت زل غربا حقه و المسکین و ابن السبین و لا تبذر تبذیرا. آیه دوم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان در ربه کفورا. اولا باید ببینیم معنای تبذیر چیست. اونی که از مجموع اهل لغت استفاده می شود، تبذیر عبارت است از اینکه انسان مال خودش را بی حساب پخش کند، همینطور که کشاورز بی حساب بذر را در زمین پخش می کند، این آدم هم مال خودش را بی حساب پخش می کند. اما با یک قید، از آیه استفاده می شود که محل تبذیر فساده. از کجای آیه می فهمیم؟ از آیه دوم، از این که مبذر را اخوان شیاطین معرفی کرده. بنابراین تبذیر پخش مال است بدون حساب کتاب، اما با این تفاوت که پخش دانه گاهی برای صلاح و غالباً یا همیشه، اما این آدم همیشه برای فساد پخش میکند، در خمر و میسر و غیر ذلک. صدا ضعیفه؟ شما میگه ضعیفه، شما میگه خوبه. در هر حال خوب، هر کسی از بحر خود شد یار من، و درون من نجس اسرار من. اونجا نشسته زیر از کنم خدمت میکروفون میگه خوبه، اینجا میگه خوب نیست. خیلی خوب، بنابراین باید فرق بگذارم بین اسراف و بین تبذیر. به نظر من از نسب اربع بین اسراف و تبذیر عموم خصوص من مطلقه. اسراف این است که انسان مال خودش را بدون عرض کنم از حد تجاوز کنه. گاهی تجاوز از حد حرامه، گاهی تجاوز از حد نخی حرام نیست بلکه مکروه یا مباهه. مثلا کسی که میتواند با یک لباس 50 تومانی زندگی کند، این برود لباس 100 تومانی بخرد، این به یک معنا اسرافه، اما حرام نیست. در اسراف فقط تجاوز عن الحد مطرحه، از آن حد تجاوز میکند. گاهی تجاوز ممکن است حرام باشد و گاهی ممکن است تجاوز مکروه باشد یا مباح. اما در اسراف نخی پخش مالش در خصوص فساد، در واقع فکل تبذیر، تبذیر از صرف مالش در خصوص فساد. فکل تبذیرن اسرافان، اما بعض الاسرافه لیس به تبذیرن. من از آیه استفاده می کنم که تبذیر اخصه اما اسراف اعمه، چون اسراف خوندیم عرض کنم 5 مرحله داشت. مثلا اسراف در انفاق حرام نیست، از حد انسان تجاوز کند برای خودش زندگی را ذکر کند، این حرام نیست اما اسرافه. اما تبذیر نخی فقط مخصوص صورت حرامه. از این که در کنار اخوان شیاطین آورده، مسئله می فهمم که التبذیر و اخص و الاسراف و اعم. اجازه بفرم. بله، البته مسرفین در آنجا غیر از اسرافه، مسرفین در آنجا فرائنه و امثال اینهاست. و من یادتون باشد دیروز گفتم فقط در اسراف بحث میکنم، نه کسانی که موصوف به مسرف هستند مانند فرعون و اینها. آجر ببینید و آت زل غربا و حقه و المسکین و ابن السبیل. هنگامی که این آیه نازل شد، رسول خدا فدک را به فاطمه داد سلام الله علیها، و آت زل غربا و حقه و المسکین و ابن السبیل. البته آقایون میدونید خطاب به پیغمبر اکرمه، اما خطاب به پیغمبر اکرم اختصاص به پیغمبر نداره، این مال همه است. و آت زر قربا حقه و المسکین و ابن السبیل. افضل القربات همین است که انسان به زبل قربا و به مسکین و ابن السبیل کمک کند. بعدن بگد ولا تبذر، نمیتونیم بگیم یعنی ولا تصرف، اینجا غلطه بگیم ولا تصرف، یعنی اگر بیش از حد بدهد اسراف نیست. ورزا کلمه لا تصرف نیاورده، کلمه لا تبذر. معلوم میشه بعد دو حکم متباین را میخواد معنا کند. نکته اینجاست، دو حکم مستقل جاهوش، توجه کردیم وقتی که من عبارت را نمیخونم گوش کنید، دو حکم مستقل را میخواد بیان کند. یک، آقایان به زبل قربا و ابن السبیل و از کنم خدمتون که مسکین کمک کنید. حکم دیگر، ولا تبذر و ولا تبذر تبذیرا، اموالتون را در فساد مصرف نکنید. یعنی دومی در حقیقت مکمل اول نیست، بلکه دو حکم مختلفی است. در واقع میخواد عرب را هدایت کند، چون اموال خودشون را در خمر و فساد و زنا و بکار میبردن، میگد بابا جنان اموال دارید، اموالتون را در این طرف صرف کنید. این طرف کدوم؟ آت زر قربا و المسکین و ابن السبیل. اموالتون را در این طرف مصرف نکنید در فساد و خمر و آشوب و قتل و غارت. و رضا نمیتوند در اینجا بگد ولا تصرف، جای تصرف نیست. تصرف در جاییست که مربوط به ما قبل باشد، این فقره مربوط به ما قبل نیست. و رضا من نوشتم هذه الآیه تتضمن حکمین، دو حکم مختلف. حکم اول حکم اصلاحیه که میخواد اگر مالتون را خرج میکنید در این راه خرج کن، اما حکم دوم جنبه سلبیه، اموالتون را در آن طرف مصرف نکنید. و لذا گفتیم کل تبذیر اسرافن و لیس کل اسرافن تبذیرن. تبذیر در حقیقت در جانب فساده. و آت زر قربا و حقه و المسکین و ابن السبیل اولاً، ولا تبذر تبذیرن ثانیاً. در واقع دو حکم متباین رهبری میکند جامعه را که چنین کنید، در آنجا مصرف بکنید در اینجا مصرف نکنید. نباید دومی را مکمل اول بگیریم، غلط میشود، بلکه دو حکم مختلف. ملاحظه بفرمایید شرح آیه، والآیه تتضمن البذل المحمود و البذل المذموم، اما الاول فهو ایتاء ذی القربى حقه و المسکین و ابن السبیل، و اما الثانی که همینجا میاد، اقول لما نهى سبحانه من ذکر البذل المحمود فی الآیه بدع بالکلام عن البذل المذموم الرائج عند العرب یوم ذاق و هو التبذیر و الذی یعرف بانه التفریق ان یفرق ما له کما یفرق البذل الا انه یختص بما کان علی سبیل الافساد و المعصیه و صرف المال علی غیر وجهه. بعد یک کلمه اضافه کنید، و بالجمله، پاورق زیدش، و بالجمله الآیتو تتزمنو، خودکار نداری؟ بعد خود گدایی کن، محتاج مردم نش، محتاج کردی. الآیتو تتزمنو بیان حکمین مختلفین، الآیتو تتزمنو بیان حکمین مختلفین، الأول طريق إصلاح المال، الثاني طريق إفساد المال، وليس الحكم الثاني متمما للحكم الأول، متمم نيز. کراراً انسان این آیه را در قرآن می خوند، اما از این که دو حکم متبادل می گد، این جنبه اصلاحی، اون جنبه افسادی تذکر نیست. از کلمه تبذیر ما می فهمیم که این حکم مستقل نیست. ورق را برگردانیم. قوله ولا تبذر، ای لا تفرق، ما آتاك الله من المال في الفساد والمعصیه كصرفه في الخمر واللذات المحرمه ولیالی السمره. نمیدونم لیالی السمره از کلم در فارسی میگن شب نشینی های از کلم خدمتون که گناه میگن لب تمور گذشت و شب سمور گذشت، در واقع همونه. الى غیر ذلك من الموارد التي يصرف المال فيها ولا يعود بخير على الفرد ولا على المجتمع. خب آی قدرت اینجا که این قوتی میکند، فرض کنید میگه چرا من مال خودمه، دلم میخواد این را در راه لذات محرم به کار ببرم، چرا شرع مقدس جلو باشنا میگیره؟ بگیم ها، خدا این مال را که به شما داده، آی قدرتی سؤال را گوش کردی؟ جواب، خدا این مال را که به شما داده در برای این داده که در راه خیر مصرف کنی. المال مال الله و الناس عباد الله، این مال مال تو نیست، مال خداست. این را داده در راه اصلاح فرد و مجتمع مصرف کنی. شما نباید این مال را در افساد فرد یا افساد مجتمع مصرف کنی. نقطه همینه. و بعد چون نهج واضح، لأنه سبحانه جعل المال لرفع الحاجات و ضروریات و ما یقع فی حدود تطویر وسائل العیش، این عربی فارسی کنید، در جور به جور کردن اسباب زندگی. فصرفه فی غیر هذه المواضع اضاعت المال و موجبا للحرمان و لذلك تؤكد و تقول ولا تبذر تبذیرا. بقیه را دیگه نمیخونیم. بقیه عرض کنم فرق بینهما عام خاص مطلقه، الاسراف عام و تبذیر خاص. آیه دوم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذر کسی که پولش را در خمر و قمار و از کنم لذات حرام مصرف میکند برادر شیطان هاست. و کان الشیطان لربه کفورا. در این جمله کوتاه دو مطلب را میگد. میگد آدم مبذر راهش با راه شیطان یکیه. دو، شیطان نسبت به ربش کفور کافره. هر دو بیان میخواد. چرا مبذر اخوان شیاطینه؟ هم فکر شیطانه. چطور؟ شیطان این همه قوتی که خدا بهش داده در راه اطاعت مصرف کند، میبرد در راه عصیان. مبذر هم این همه مالی که در اختیارشه به جای این که در اطاعت خدا مصرف کند، در عصیان خدا. و از آیه میفهمیم که هر فردی از ما یه شیطانی برای ما گمارده شده. یک شیطان نداریم، شیاطینه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. معلوم شود لکل مبذرین شیطانان. و هر دو هم فکرن. شیطان ارکرم قدرت خود را در معصیت، این آدم مال خودش را در معصیت. و رضا اخه، اخ یعنی هم فکرن، هم مشربن، هم رأین، هم نظرن. انش ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین. از آیه دیگر هم میفهمیم که هر انسانی یه شیطانی براش هست. اون آیه را ببینید: و قیدنا لهم قرنا، ما از کنم گماردیم برای این افراد قرنا. قرنا جمع قرینه یعنی شیطان. معلوم می شود هر فرد یک شیطانی در کنارش هست. یک رأس شیطان داریم، اون مسئله دیگر، اون شیطانی که آدم و حوا را لغزاند، اون در رأس، بقیه هم در واقع بچه های او، هم فکران اوست. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. و چه شبه زیدان کل اسد فی الشجاعه. المبذر اخ الشیطان. چرا؟ چون هر دو نیروی خود را در فساد به کار میبرند به جای اینکه در صلاح به کار میبرند. این یکی. دوم: و کان الشیطان لربه کفورا. نمیگد و کان الشیطان لخالقه، نمیگد لالهه، میگد لربه. رب اون صاحبه، از کن رب دار صاحب خانه را میگن، رب دابه صاحب فرس را میگن، رب ربوبیت صاحب، از کنم خدا صاحب شیطانه. شیطان به جا این که اطاعت از ربش بکند کفران نعمت کرد. اینجا جای اله نیست، اینجا جای خالق نیست، اینجا جای ربه. رب من الربوبیه. از اینجا میفهمیم در تفاسیر، در این ترجمه های قرآن، وقتی که به رب میرسن گاهی رب را به گونه دیگر معنا کنن. رب پروردگاره، رب به معنای خدا نیست، رب به معنای پروردگاره، کردگاره. در حقیقت خدا برای خودش مقاماتی، اسمایی دارد، یکی از اسماش ربه. از این نظر که این آدم را میچرخوند، بشر را میچرخوند و بشر تحت سیطره اوست، نعمت میدهد، نقمت میدهد، صاحبه میگن رب. ولذا توحید ما توحید الوهی داریم، توحید خالقی داریم و توحید ربوبی داریم. توحید الوهی یکی هست و مثل ندارد. خالق یک تاست، جهان یک خالق دارد نه دو خالق. ربوبیت کارگردانه، جهان یک کارگردان دارد، اون هم خداست. اگر بقیه کارگردانها داریم همه زیر نظر حق تعالی است. و کان الشیطان لربه کفورا. رب میگد چون رب صاحبه، انسان باید مطیع صاحبش باشد. این کفران نعمت کرده. اما وجه تنزیل، آیه را میخونم یک پایین تر: اما وجه تنزیل اول اشتراک فانه و سبحانه اعطا کل شیطان نعما لیصرفها فی طاعت الله ولکنه یجهد نعمت الله و یصرفها فی سبیل اغواء الناس و حملهم علی المعصیه فیعبد مبذرا للنعمه و یکون اخند من یصرف المال فی غیر وجهه و اما کون الشیطان کفورا فواضح. شیطان با اون قدرت حقش بود که کفران نعمت نکند، آدم را سجده کند، سجده نکرد و در حقیقت کفران نعمت کرد. حدیثی از امیر مؤمنان بخونیم: الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه، الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه، اموال من را به زلمه بدهیم این تبذیر و اسراف. ناظر به کارهای خلفا بوده که اموال را به نااهلها میدادن، میگه تبذیر و اسراف. و هو یرفع صاحبه فی الدنیا، اگر من پول را به زلمه بدم، زلمه مرا کمک میکند، در دنیا میرم بالا، اما در آخرت پایین میایم. این سبب رفع است در دنیا، سبب تنزل است در آخرت. یبعه فی الاخره و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله. تمر کلامه فی الموضوعین. دعا دو موضوع را تمام کردم، یکی اسراف، یکی تفسیر. اسراف در پنج موضع قرآن به کار برده، تبذیر فقط اسراف در اموال است، در فساد یک مورد بیشتر ندارد فساد. و رضا بینهما عام خاص مطلق است، بیان شد تمام. بله خاطرتون هست گفتم کل تبذیر اسراف و لیس کل اسراف تبذیر، هازا علیک لالک، هازا علیک لالک، این علیه شما به نحو شما نیست. خب حمد مربر حد یک خدایی را سزد که مرا از قهر تا کاشان کشد. توجه کردی؟ الحمدلله عظیم شانی از جا ابی قهرن الى کاشانی. خب الموضوع الثالث البدعت و تشریف ذکر الحکیم. از چیزهایی که مفسرین ما یعنی آیات الاحکام نوشتن درباره اون بحث نکردن مسئله بدعته و مسئله تشریعه. واقعا اگر فرصت باشد، ولی فرصت نیست، یک ماه تمام باید در بدعت بحث کنیم. مواردی را که وهابی ها میگن بدعته ثابت کنم که اینها بدعت نیست. ولی خب نمی شود به اون گستردگی بحث کرد. اجمالاً بحث میکنیم، ضوابط دست میدیم، همه اون موارد را آقایون میتونن جواب بدهن که اینها هیچ کدومشون بدعت نیست. کمتر توجه شده. فقط شیخ انصاری در رسائل در اوائل حجیت زن کمی درباره بدعت بحث کرده. آیا خوندم در کفایه کمی، اما این موضوع احتیاج به بحث گسترده دارد. ما یک کتابی در حدود 300 صفحه یا بیشتر درباره بدعت نوشته ایم. توجه کردی؟ آقایان اگر بخواهند گسترده این موضوع را مطالعه کنند اون کتاب، ولی اصاره ها را در اینجا آوردیم. اولا ببینیم بدعت لغتاً چیست. بدعت فارسی نو آوری، چیزی که سابقه نداشته باشه. اگر سابقه داشته باشد اون بدعت نیست. بدعت امر نو آور، چیزی که سابقه نداشته، نمونه نداشته، بدون مثال سابق انسان ایجاد کند، میگن بدعت. البت ما کنت بدعا من الرسل، میگد من پیغمبر نوی نیستم، قبل از منم پیامبران بودم، یعنی من مماثل داشتم. ما کنت بدعا من الرسل، من مماثل داشتم. معلوم میشود بدعت چیزیست که انسان مماثل، عرض کنم خدمت، که همراه و همسان نداشته باشه، نوآوری. نوآوری البته کار بدی نیست، بستگی دارد که مورد چه باشد. چند تا اهل لغت معنا کردیم، همه اینها به این تصریح میکنن که بدعت نوآوریه، چیزی که همسان و مماثل نداشته باشه. فرض کنید یه آدمی طرحی برای یک خانه میریزد که اصلا این طرح سابقه نداشته، امرون بدیعون. و رضا خدا می فرماید الله تبارک و تعالی بدیع السماوات و الارض، یعنی این آسمان ها را آفریده بدون اینکه یک مماثلی قبلا باشد، کسی دیگر این آسمان ها و زمین را ساخته باشد، خدا از او تقلید کرده باشد. نه، بدیع السماوات و الارض. اهل لغت را ببینیم. قال الخلیل البدع، البدع نخوندم، البدع احداث شیء لم یکن له من قبل خلق ولا ذکر ولا معرفه. والبدع اون اولی البدع، این دوم والبدع. والبدع الشیء الذی لا یکون، الشیء الذی یکون اولا فی کل امر. چرا من اولی را البد خوندم دومی را البد؟ در اولی صفت فعله، در دومی صفت مفعوله. اولی صفت فعل البدع احداث شی ایجاده، اما در دومی موصوف را میگد الشیء الذی یکون اولا فی کل امر، کما قال الله تعالی ما کنت بدعا من الرسل ای لست اول مرسلین. فالخلیل بینا اصلاح کند معنى اللفظين، الفاظ غلطه، معنى اللفظين المشتقين من مادتين واحده، هم بدء را معنا کرد هم بدء را معنا کرد، بدء صفت فعل، بدء صفت مفعول. و قال ابن فارس، خلیل کی فوت کرده؟ از اصحاب امام صادق در 170 مخترع علم عروض لغوی هم هست، ظاهرا اول کتابی که در لغت نوشته شده همان کتاب عین خلیله. دوم ابن فارس، البدع له اصلان، ابتداء الشیء و صنعه لا عن مثال، این محل بحثه. و الاخر الانقطاع و الکلال، پایان یافتن، دومی مطرح نیست. و قال الراغب الابداع انشاء صنعت بلا احتزاء، بدون اختداء. الان موشکی را ایجاد کردیم در حالی که قبلا چنین موشکی نبوده. احداث صنعت بلا احتزاء اختداء، ولا اختداء. والبدعة في المذهب إيراد قوم لم يستن قوله وفائده فيها بصاحب الشريعة وأماصلها المتقدمة وأصولها المتقنة إلى غير ذلك. اگر بخوان بیاریم همه اینهاست. بلا ان على هذا نباید از کلمه بدعت بدمان بیاد. بدعت یعنی نوآوری، بستگی دارد که چه چرا نوآوری کنیم. اگر واقعا در یک مسئله علمی نوآوری کنیم این چیز بدی است. خداوند منن خودش را بدیع السماوات و الارض معرفی میکند. بستگی دارد که در چه موردی ما این کار را انجام بدهیم. لکن البدع فی الکتاب و السنه، تا حال بدعت را از نظر لغت معنا کردیم، اما بدعت در قرآن و سنت فقط مخصوص به جایست که تصرف در شریعت کنیم در حالی که در شریعت اصلی ندارد. این اجمالشه. ادخال شیء فی الشریعه در حالی که در شریعت دلیلی و اصلی نداشته باشه. آقای شیرازی چرا گفتم دوتا دلیلی و اصلی؟ گاهی ممکنه دلیل نداشته باشد اما یه اصلی در قرآن داشته باشد. میخونیم بدعت در اسلام در قرآن فقط مخصوص مورد خودشه. ولذا میفرماید نصارا و رهبانیتن ابتدعوها. بعد ابتدعوها را تفسیر میکند، بخون ما کتبناها علیهم، ما کتبناها تفسیرشه، و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، ما ننوشته بودیم، از پیش خودشان رهبانیت را آوردن که بشر برود در کوها زندگی کند، از جامعه فرار کنه. بنابراین بدعت در کتاب سنت تدخل در شریعت است، چیزی که اسلام آن را نگفته، نه دلیلی دارد و نه اصلی. لکن البدع فی الکتاب و السنه تختص بما استحدث بعد رسول الله من الاهواء والاعمال فی امور الدین، و قد نص علیه الراغب در گذشته. خوب گفت. چه گفت؟ گفت البدع فی المذهب ایراد قول، همان صفحه است، همان صفحه، یاهوش همان صفحه، ایراد قول لم یستن قائلها فائلها فیه کل ذالک یعرب من ان اطار البدعت المحرمه هو الاحداث فی الدین و یعدده قوله سبحانه فی نسبت الابتداء الى النصارى باحداثه من رهبانیه وإدخالهم إياها في الديانة المسيحية ورهبانيتنا ابتدعوها ما كتبناها عليهم. تا اینجا تفسیر کردیم، بقیه را من تفسیر نکردم. الا ابتغاء رضوان الله، این آیون تفسیر مراجعه کنید. من فقط تا اینجا و مهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم. اما استثناء بندان معناش چیه؟ ما فعلا با او کاری نداریم. بالاخره ما بدعت را از دو نظر معنا کردیم، هم از نظر لغت هم از نظر قرآن. برای اینکه بتونیم این وهابی ها را تا حدی محکوم کنیم، کلمات علما را ان شاء الله روز شنبه میخونیم که علمای اسلام من غیر فرق بین سنی و شیعی چه رقم بدعت را تفسیر کردن. سب کن آقا، بلند نشین. آقایانی که من تکلیف گفته بودم بنویسن راجع به افکارم اسراف یا راجع به مسئله احتکار، این آقایان برنده هستن. محمد علی بهشتی، سید محمد تاج الدینی، مصطفی همدانی، مجتبی یاسینی، غلام حسین نادی نجف آبادی، صابر رمضانی نژاد، احمد جهانگر، ارکرم خدمت که مؤلف مقاله راهکارهای مجازی با اسراف، سید حسین اسماعیلی، مجتبی جولایی. همه این آقایان جایزشان را از این آقای جولایی دادم بگیرن. عرفی پاکت مختصر است که فقط طول کشمش است که تو جیبشون بریزند و بخورن. اجازه بدید انقاء قاف را حوص آشیانه بود، قوقای نینوا همه در ره بهانه. این بهانه است که آقایان قلم به دست باشن، چیز بنویسن، محقق بشوند. و الا این رقم تشویق ها خیلی مهم نیست. آقایانی که اینجا هستن بگیرن، اونها که نیستن درس صبح هستن، ایشون هم درس صبح هست، از ایشون بگیرید انشاءالله.